الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد الطيبين الطاهرين. بحث در جهت ششم گفتیم در دو مسئله بود. مسئله اولا اینکه آیا خیار آیا حق اجازه برای مالک علی الفور است یا به نحو تراخی. گفتیم بنابر اینکه اجازه موجب استناد میشه، مسلک استناد وجهی نیست که علی الفور باشه. بنابر اینکه اجازه بابش باب تولیت دادن و ولایت دادن و تنفیذ و توکیل باشه، اینجا یه احتمالی بود برای اینکه بگیم این حق یک حق وحدانی است و به لحاظ فعل در یک زمان، تصرف در یک زمان یا رد میکنه یا اعمال میکنه. اما اگر رد کرد یا اعمال نکرد دیگه این حق ساقط میشه، اینجوری نیست که تا ابد باشه. این احتمال رو اگر قبول کردیم، استظهار کردیم از ارتکازات، میشه قائل به فوریت بشیم و الا اینجا هم باز قائل به تراخی خواهیم. در اینجا به صحیحه محمد القیس هم تمسک شده بر اثبات عدم فوریت. بنابراین که صحیحه محمد بن قیس مثلا دال بر فضولی باشه، از باب فضولی باشه، اونجا در اونجا چون اول اون شخص رد کرد، همچنان به همین صحیحه تمسک شده بود برای نفوذ اجازه بعد از رد هم و مناقشه شده بود که این ازش رد استفاده نمیشه، از گرفتن اون ولد اون عمه با ولد اون عمه رد استفاده نمیشه. شاید میخواسته مثلا تأملی کنه، کاری کنه، مطالبه به ثمنی بکنه، ولی بالاخره استفاده عدم اجازه میشه، عدم اجازه فوری میشه. ولذا اگر این صحیحه را ما دال بر فضولی بدونیم، از باب فضولی بدونیم، قهرن دال بر عدم فوریت، لزوم فوریت در اجازه است و اینکه اجازه هر وقت واقع بشه یقع صحیح. بعد از این وارد در بحث مسئله دوم شدیم و اون مسئله اینکه اگر کسی حالا قائل به تراخی شد، در این صورت که قائل به تراخی شدیم، آیا اگر قائل شدیم به این که طرف اصیل معامله به لحاظ طرف اصیل جایزه و لازم نیست علی کل حال، چه در کشف در نقل، خب اینجا دیگه بحث دیگری نیست در مسئله دوم. ولی بنابر مبنای کسی که قائل به لزوم بر طرف اصیله یا مطلقا مانند مرحوم میرزا، یا بنابر کشف دون نقل مانند مرحوم شیخ، در اینجا این بحث وارد میشه که خب حالا اون طرف میبایستی صبر کنه تا ببینه کی این آقای مالک اجازه میکنه و این یه نوع حکم ضرریست مثلا. و در اینجا عرض کردیم که احتمالاتی را ذکر کردن آقایون، احتمال این که حق اجبار داشته باشه، اجبار مالک بر اجازه یا رد، بر خصم مسئله و قطعی کردنش یا به رد یا به اجازه، یا حق خیار داشته باشه، یا هم خیار، حق خیار هم حق اجبار، یا حق اجبار اگر مجبور نشد و عمل نکرد حق خیار، یا اینکه اصلا هیچ حقی هم نداره، این بایستی ملتزم بشه و بمونه اینجور. مدرکی در حقیقت بر هیچ کدوم از اون اقوال چهارگانه نیست، چون در اینجا اما حق اجبار مالک بر اجازه یا بر رد این حق را نداره، چون خیلی روشنه این حق، حق بر تصرف بر در غیر است نسبت به مال خودش و ولایت خودش بر مال خودش، و این لا یجوز تصرف بر دیگری، تعدی و ظلم و تجاوز به دیگری است، به حریم غیره. حق اجبار را جایی داره کسی که یعنی هیچ کس حق نداره دیگری را اجبار بر یک کاری در مال خودش بکنه، به یارو فضولی کرده من بیام اجبار کنم مالک را که بیاد به فضولی را امضا کنه یا رد کنه، این لا وجه له. نمیخوام نه امضا کنم نه رد، مال خودم میخوام فکر کنم توش، این حق اوست در حقیقت، طبق حقوقی است که ضمن حقوقی است که انسان بر مال خودش داره و ولایتی است که بر مال خودش داره. تعدی و تخصیص این ولایت دلیل میخواد و دلیل فقط در دو جا هست، یکی اونجایی که یک حقی دیگری بر این مالک داشته باشه که مالک اون حق را ادا نکنه، مثلا فرض کنید حق نفقه داره زوج بر زوج ادا نکنه، اون وقت اینجا میشه اجبارش کرد، یا حاکم اجبار کنه یا خود اون شخص اجبارش کنه. امتناع از حق، حاکم ولی ممتنع میتونه اجبارش کنه، میتونه بگیره اصلا ازش. این یه جا که اینجور حقی در اینجا نیست، این آقای اسید به مجرد بیع فضولی دارای حقی بر ملک یا بر ولایت مالک اون مال نخواهد شد. ملاک دوم اجبار که اون ملاک هم مستلزم حق جواز اجباره، اجبار شخصی بر ترک حرامی به ملاک نهی از منکر یا انجام واجبی به ملاک امر به معروف، این هم مسئله دیگری است که میشه کسی دیگری را اجبار کنه اگر به شرایط امر به معروف و نهی از منکر، بر فعلی که واجب است و بر ترک فعلی که حرام است. این هم در اینجا موضوع نداره، اینجا بابش باب فعل حرام و ترک واجب نیست. پس بنابراین استفاده حق اجبار اینجا از خلاف اطلاق و عموم حرمت تصرف یا حرمت تدخل در شؤون دیگرانه. کدوم خود؟ بله او دیگه نافذ به عفو بالعقود میشه، تنفیذ میشه به عفو، بله دیگه حق میشه عفو بالعقود، میاد تو میگه این مال اون شد دیگه، به التزامش واجب وفا کن. اگر کسی بخواد بلا ضرر، بعضی ها بلا ضرر سعی کردن اثبات اجبار کن، گفتن این در اینجا ما میتونیم از لا ضرر، قاعده لا ضرر اثبات اجبار کنیم، حق اجبار کنیم، چون اگر این حق اجبار نداشته باشه، مثلا حق نداشته باشه اجبار کنه اون رو، این ضرر میبینه طرف اصیل. به قاعده لا ضرر و لا ضرار اینجا اثبات حق اجبار کنیم. این استدلال هم درست نیست. چرا؟ به جهت اینکه اولا به نکته‌ای که در باب اثبات خیار در اینجا بلا ضرر خواهد آمد، اون نکته در اینجا میاد، کسی بخواد بلا ضرر اثبات حق اجبار کنه. ثانیا قاعده اینجا، قاعده لا ضرر نفی میکنه اون حکمی را که منشأ ضرره. ما اینجا باید ببینیم چه حکمی منشأ ضرره. حرمت و سلطنت مالک بر مال خودش منشأ ضرره، یا لزوم اون التزامی را که اصیل داده منشأ ضرره. آنچه که منشأ ضرره تسلط مالک بر مال خودش نیست، آنچه که منشأ ضرره در حقیقت لزوم وجوب التزام طرف اصیل به التزامی را که داده. اگر این التزام واجب الوفا باشه، این منشأ ضرره. درسته اگر حق اجبار هم داشته باشه، ضرر این رفع میشه به این حق اجبار، ولی میزان در جریان قاعده لا ضرر نیست که هر چیزی بهش ضررش رفع شد بلا ضرر اون نفی میشه، اینجوری که نیست. ممکنه در جای نفی ضرر بینه بره مال دیگری رو بگیره، ضرر خودش نفع میشه، حرمت مال دیگری که بلا ضرر نمیشه نفع، اونجا منتفی بشه تا من ضرر نکنم. بایست دید منشأ ضرر و سبب ضرر چیست، و لا ضرر نفی اون حکم ضرری رو میکنه. بدون شک در اینجا منشأ ضرر در حقیقت لزوم بیع است بر خود طرف اصیل. پس اگر کسی بلا ضرر بخواد تمسک کنه، خیار اثبات میشه نه حق اجبار. و به عبارت اخرى اون جزء اخیر، اون حکم اخیر را که مستلزم ضرره، اونه بایستی نفی کنیم به ضرر، نه تمام احکام را. ولایت مالک اسیر بر مال خودش و شأن خودش و امور خودش، این حکم اوله. بر این حکم بار میشه مثلا در اینجا اینکه چون التزام داده، چون فضولی بیع کرده با این طرف اسیر و اسیر التزام داده، این التزامش هم اگر مشمول عفو بالعقود شد، خب اینجا موجب ضرره. این شبیه صحت و لزوم در باب نفی، در باب اثبات خیار به لا ضرر، در اونجا این اشکال هست که ما چرا به قاعده لا ضرر صحت را نفی میکنیم تا ضرر رفع بشه. در خیار در قبل مثلا یا بیعه در موارد قبل نوع عیب، ما چرا صحت معامله را نفی نمیکنیم؟ اونجا جواب میدن که صحت معامله موجب ضرر نیست، گرچه اگر رفع بشه صحت، ضرر رفع شده. اگر معامله باطل باشه بازم ضرر رفع شده، ولی باید دید که چی منشأ ضرره. مجرد این که با رفع یک حکمی ضرر رفع بشه، این به قاعده لا ضرر رفع نمیشه اون حکم. اون چه که موجب ضرره، اون آخرین حکمی که مستلزم تحقق ضرر و اضراره، او رفع میشه به قاعده لا ضرر، چون او سبب ضرره در حقیقت. و یا قاعده لا ضرر نفی سبب به نفی مسببه، یا بگید نفی حکم به لسان نفی موضوع مثلا، یا نفی سبب تولیدی است به نفی اون مسبب تولیدیش. اینجا این خصوصیت، این چیزی که مصحح نفی حکم به لسان نفی ضرره، این در اون حکم اخیره در این موارده، یعنی لزوم جز اخیره، مثلا حکم اخیری که جز اخیر علت ضرره، که در اونجا لزومه، در باب خیار لزومه نصحت، ولی در صحت نفع نمیشه، لزوم نفع میشه. در اینجا هم وجوب وفای اصیل به التزام خودشه، نه حق مالک در مال خودش که اجازه بکنه یا اجازه نکنه. او در حقیقت مانند صحت و لزوم میمونه، که شده ما صحت را به لحاظ ضرر نفع نمیکنیم، لزوم را نفع میکنیم فقط. گرچه اگر صحت هم نفع شد ضرر نفع میشه، ولی اینجوری نیست که لا ضرر هر حکمی رو اگر نفع کردیم ضرر نفع شد، لا ضرر همه اون احکام نفع کنه، بلکه اون حکمی که آخرین حکمه یا به عبارت دیگه سبب تولیدی سبب تحقق ضرره، او رو نفع میکنه لا ضرر، بنابر اینکه شامل بشه اینجور جایی را. پس اگر ما لا ضرر را در اینجا بخوایم پیاده کنیم، بلا ضرر میتونیم خیار را ثابت کنیم، یعنی عدم لزوم التزام طرف اصیل به التزام خودش، وفاش به التزام خودش، میتونه فسخ کنه. نه اینکه بلا ضرر بتونیم حق اجبار دیگری را که مالک این حق را مثلا پیدا کنه، اینکه بتونه اونو اجبار کنه. بنابراین بله بله، نه اون قاعده دیگری است، اینجا رفتی نداره، قاعده عقلی است در اینجا. پس بنابراین حق اجبار رو نداره، میمونه خیار. کسی بگه خیلی خوب، حق اجبار در کار نیست، اون احتمالات وجودی که اجبار درش بود نفع میشه به این مقتضای قاعده حرمت اجباره، چون تصرف در شأن غیره، مال غیره. میمونه خیار، کسی بگه به قاعده لا ضرر ما تمسک میکنیم و اثبات خیار میکنیم، چون لزوم این چنین معامله‌ای بر طرف اصیل، اینکه باید همینجور صبر کنه تا ببینه اون آقا کی دلش میخواد اجازه کنه یا رد کنه، این یه حکم ضرری است، نفع میشه به قاعده لا ضرر. این مسئله متوقف بر این احتمال هم متوقف بر چند شی، یکی اینکه ما بتونیم بلا ضرر خیار را ثابت کنیم، و این مورد بحث شده، خواهد آمد در مورد خودش که با لا ضرر میشه اثبات خیار کرد یا نمیشه. بعضی از فقها اشکال کردن و گفتن اثبات خیار اصلا بلا ضرر و نفی لزوم درست نیست، و چون اثبات خیار تدارک ضرره نه نفی ضرر، و قاعده لا ضرر تدارک ضرر نمی کنه، که یه بحثیست در جای خودش باستی بیاد. پس اولا موقوف بر این که ما بتونیم با لا ضرر نفی خیار کنیم، و ما اگر نتونیم اثبات خیار کنیم و نفی لزوم کنیم، و اگر اونجا نتونیم بگیم این بابش باب تدارکه، اینجا هم بابش باب تدارکه، این یه نکته. نکته دیگر این که این در جایی درسته که این آقای فضولی، آقای اصیل ندونه که این آقا فضولیه و الا این ضرری که درش هست خودش اقدام کرده براش، اقدام بر ضرر کرده با علم به این که این بایع فضولی است، خب بازم اقدام کرد برای این التزام رو داد، بیع را انجام داد، شرا را انجام داد، این خودش اقدام بر این التزام لازم بر خودش کرده، پس بابش باب اقدام بر ضرره و ضرر اقدام، این هم باز بحثش در لازرر هست که لازرر شامل موارد ضرر اقدامی نمیشه، اون ضرری رو که شخص اقدام برش بکنه اون رفع نمیشه به لازرر. اینم یک مطلب که البته این در جاییست که عالم باشه به فضولی بودن، در جایی که جاهل باشه یا اقلا احتمال بده فضولی بودن رو، احتمال معتدن بهی، جایی که احتمال نده غافل باشه این نیست. حق چی؟ حق اجبار؟ خب این اشکال در اونجا میاد دیگه، این اشکال، این از اون اشکالی که گفتیم اونجا میاد، هر دو، یعنی هر دو اشکال اول هم اونجا میاد، یعنی اونجا هم حق اجبار تدارک و ضرره، این اشکالات هر کدومش درست شد اونجا میاد، گفتیم آنچه که در خیار خواهیم گفت اثبات خیار بلا ضرر در اون هم خواهد آمد، ولی مضاف بر او یه اشکال دیگه اونجا بود که او رو بیان کردیم. اشکال سومی که به اثبات خیار به لازرر برای اصیل در اینجا هست اینه که اساساً خب بله، اگر بدونه، اگر بدونه که این فضولیه یا اقلن احتمال بده احتمال معتدن بهیر خودش این کاری کرده. مطلب سوم، اشکال سومی که در اینجا هست اینه که این اساساً در اینجا قاعده لازرر موضوع نداره، چون چه ضرری در اینجا هست که شما این ضرر را در نظر میگیرید؟ آیا ضرر مالی هست؟ میگید در اینجا یک ضرر مالی میخوره به این آقایی که اصیل التزام داده؟ اگر مقصود از ضرر ضرر مالی است در اینجا ضرر مالی، تصور ممکنه منع بشه از وجود ضرر مالی به این که در اینجا مالی که از این بالاخره این یا مالک ثمنه یا مالک مثمنه و ثمن مثمن هر دو مالیتشون محفوظه، نه هیچ کدومشون مغبون غبن درش هست یا عیبی درش هست. پس اگر مقصود ضرر مالی، ضرر مالی در کار نیست. اگر مقصود ضرر حقی است به این معنا که خود این لزومی را که این در اینجا، این لزومی را که بر این طرف اصیل هست، این خودش یک ضرری است بر این، یک طرف لازم باشه یک طرف لازم نباشه معامله، این خلاف مثلا حق متعامله اینه که با هم برابر باشه حقشون، اگه بر او لازم نیست برای این هم لازم نیست، اگه برای لازم باشه برای هم لازم باشه، پس کنه او یک ضرر حقی در اینجا هست. اگه اینه، این که خلف اصل مبناست، چون مبنا بر این شد که هر التزامی موضوع مستقل برای وجوب وفا باشه، این التزام داده واجب برش وفا، اون التزام نداده واجب نیست برش وفا، پس این وجوب وفا داره چون التزام داد، او وجوب وفا نداره چون التزام نداده، معنی نداره در اینجا فرض بشه که اینها بایستی متساوی باشن با این که از نظر التزام متساوی نیستن، او التزام نداده و ای التزام داده. اون اونها ضرر نیست، اونها رو گفتن در جای خودش، اونها ضرر نیست، قیمت اختلاف قیمت ها موجب ضرر نیست در حقیقت قیمت سوقی، ولی زیرا کسی مال کسی رو حبس کرد قیمت سوقیش آمد پایین، وقتی پس داد دیگه لازم نیست تفاوت قیمتش بده، زامن نیست تفاوت قیمتشون، ضرر نیست اونا، الا اینکه این اشکال سوم قابل دفعه به اینکه اینجا ضرر ضرر مالی است، به لحاظ اینکه در اینجا درست عیبی غبنی در خود معامله نیست، تا اینکه از نظر در عهد العوضین ضرری باشه به لحاظ عین، ولی خود ممنوع بودن این طرف از تصرف هم در ثمن هم در مثمن ضرر مالی به لحاظ منفعته. خود این ممنوع بودن یه نقصی است که این آقا نتونه استیفا کنه و انتفاع ببره به این مال، نه به عوض نه به معوض. مثلا اگر خانه بود، خب این نمیتونه تو این خونه بشینه، در عوضش هم نمیتونه تصرف کنه. این تمام منافعی که در این مدت مکس این آقا که بایستی منتظر بشه، این منافع و انتفاع از این تفوت میشه و دستش میره، تلف میشه بر این. خب این ضرران مال که فقط عین نیست، خود حق انتفاع یا انتفاع هم این هم مالیت داره و مالون، ولی ازا در اجاره میگید تملیک منفعت، تملیک مالون به ماله. اجاره از عقود مالیست دیگه، طرفین عوضین درش ماله، با اینکه چیه معوض منفعته. پس انتفاع یا منفعت هم ماله، اینکه این حق انتفاع نداشته باشه، نه به عوض نه به معوض، تا مدتی که ببینیم اون آقا چیکار میکنه، این خودش ضرر مالیست. این ضرر مالیست که مثلا گفته میشه بلا ضرر در اینجا نفی میشه. ولذا دعوی این که این آقا حالا بایستی بمونه همه جا، چنانچه بعضی از بزرگا گفتن هیچ، اینجا نه حق اجبار هست نه حق خیار هست، و این را شاهد گرفت، این از نتایج اون قول گرفتن. گفت اون قول به این که بر یک طرف لازمه، بر طرف اصیل لازمه، گرچه بر طرف مالک فضولی لازم نیست، این فرمودن که این از نتایج غریبه، این مبناست، میخواستید این مبنا رو قبول نکنید تا توی اینجا نیفتید، و الا اون مبنا رو اگر قبول کردید نتیجه اینه که نه، حق اجبار داره چون خلاف تسلط مالک بر مال خودشه، خیارم در اینجا نداره به جهت اینکه اینجا مثلا ضرری در کار نیست، این التزامی داده، التزامش واجب الوفاست. این جوابش اینه که نه، درسته اینجا التزامی داده، ولی این التزام اگر لازم شد، نتیجهش اینه که این انتفاع به این مال از دست ای گرفته بشه، نه در ثمن میتونه انتفاع کنه استفاده کنه، نه از مثمن میتونه استفاده کنه، و همین فوت انتفاع ضرر مالی، لان نفع مالون و المنفعت مالون. مال که مخصوص در عین نیست، منفعت و انتفاع هم مالیت داره. این که این نتونه انتفاع کنه در مال خودش تا مدت ببینه اون کی اجازه میده، این نتوانستن ضرر مالی و منفی به قاعده لا ضرر. مگر برگردیم به اون دو اشکال اول که بگیم این اقدام کرده بر ضرر برای در صورت علم، یا به این که بگیم اصلا با لا ضرر نمیشه خیار ثابت کرد، که دیگه در عیب و غبن هم بلا ضرر نمیتونیم خیار ثابت کنیم. اما کسی که در عیب و غبن بلا ضرر تمسک میکنه و اثبات خیار میکنه، اینجا هم میتونه بلا ضرر تمسک کنه و اثبات خیار. در حبس هم همینجور، اگر کسی منزل کسی رو گرفت حبس کرد و نگذاشت او درش استفاده کنه، قیمت مدتی را که این منزل محبوسه، قیمت انتفاع منفعتش را اجرت المثلش باز پرداخت کنه. این بحث در مسئله دوم. ولی چون ما اصل این مبنا را قبول نکردیم، گفتیم برای این که نسبت به طرف اصیل هم لازم نیست عقد، چون لزوم تبعض پذیر نیست به لحاظ دو طرف، این دیگه جایی برای این بحث نخواهد بود. جهت هفتم از بحث، منفعتش که بره، بله دیگه، اونی که با ایشون گفته شده در قیمت سوقی بود و غیر از اینه. جهت هفتم در اینکه آیا اجازه بایستی مطابق با عقد باشه یا اجازه نبایستی مطابق، میشه مخالف با عقد، بحث لزوم تطابق چیره؟ دیگه نفع شد دیگه، هر دوشون حق داشته باشن چی؟ نه هر دوشون، هر دو را حق داشته باشه، هر دوشون که نبود، همه احتمالات مشخص شد حکمشون. احتمال این که هم خیار داشته باشه هم حق اجبار، حق اجبار نمیتونه داشته باشه چون خلاف الناس و مسلطون علی انفسهم و اموالهم، حق اجبار تنها همینجور، حق اجبار بعد خیار باز همینجور میمونه، خیار حق خیار تنها داشته باشه، این هم مبنیست بر این چی که قبول کنیم به قاعده لا ضرر بشه اثباتش، چون دلیل خاص که در اینجا نیست برای خیار، میمونه قاعده لا ضرر قاعده لازرر هم تمسک بهش در اینجا مبتنی است بر این دو نکته‌ای که گفته شد. جهت هفتم در اینه که آیا تطابق بین اجازه و عقد لازمه یا میشه اختلاف باشه. لا اشکال بر این که اگر بین اون چیزی رو که اجازه کرده مجیز و بین اون عقدی را که موضوع عقدی را که عقد کرده فضولی تباین باشه، دو چیز باشن جدای از هم، اینجا مثلا او عبد را فروخته، این امر اجازه بکنه، اینجا قطعا لا یقع الاجازه صحیحا، چون اون عقدی که واقع شده اجازه بهش نخورده، اون چیزی هم که اجازه بهش خورده عقد و انشاء عقد درش نشده. چرا؟ در اینجا یه بحث دیگری هست، اون این که اگر طرف اصیل اجازه این مجیز را به امر را هم گفت قبل تو، اینجا جا داره کسی بگه این خودش بیعون، چون ما در بیع بیش از ابراز و انشاء تملیک ولو به لسان اجازه چیز دیگه لازم نداریم، اونم که گفت قبل تو، حالا یک بیع انجام میگیره ولی دیگه بیع فضولی نیست، این میشه بیع اصیل. اگر کسی به این مقدار از دلالت در باب تملیک و تملک و عقود و بیع و وقتی که به معاطات ما اکتفا میکنیم، به لفظی که به دلالت التزامی داله بر تملیک، بحث گذشت در شروط عقد گفتیم لازم نیست دلالت بر بیع مطابقی باشه، ممکن التزامی باشه، ممکن به اشاره کسی بفهمونه که به مبادله راضیه. خب اینجا وقتی گفت عجز تو بیع الامه، اونم گفت قبل تو، حالا فرضاً اون بیع فضولی هم در عبد انجام گرفتن نه در امه، این خودش بیعون از این دوتا، این داره میگه عجز تو بیع الامه، یعنی راضیه به مبادله امه به این ثمن، اونم گفت قبل تو، خب شد بیعون دیگه، میشه بیع مالک و طرف اصیل، اجازه دیگه اجازه نیست، اجازه تو بیعون اینجا حقیقتا به لحاظ این که دال به دلال التزامی است بر رضای به تملیک به عوض، اونم گفته قبل تو انشاء قبول کرده، این میشه ایجاب و میشه قبول، یا اون میشه ایجاب این میشه قبول. پس صحیح ممکنه بشه ولی به عنوان اجازه دیگه صحیح نیست، به عنوان بیع مستقل دیگری که ابرازش به این مقدار شده و این کافیست در باب مبادله، نه قبول دیگه میخواد، اون قبول که به این نخورده، اون قبولی که هست قبول به عبد خورده، یه قبول دیگه میخواد، حالا یا مقدم یا مؤخر. خب کسی که از اون زمان راضیه، پس از این زمان راضیه دیگه، وقتی از اون زمان حاضره، حالا از اون زمان نمیتونه اثر کنه چون از اون زمان قبول نبوده، قبول از این زمان هست، اگر قابلم قبول کنه از اون زمان، بگیم این چنین عقودی عرفیت هم داره، خب از اون زمان درست میشه، این بحثش گذشت که اگر متبایعان بخوان بفروشن شیئی را از زمان قبل از زمان انشائشون، اگر چیز باشه میشه، بگیم القاعده درست میشه، نشه از این زمان بالاخره کسی که از اون زمان بخواد بفروشه، حالا هم بخواد بفروشه، بس حالا راضیه به فروختن، حالا میشه انشاء یا ابراز رضای به مبادله بین این دو مال، حالا بین اصیلین و در باب بیع، ما بیشتر از ابراز رضا چیز دیگه که نمیخوایم، انشاء هم همینه دیگه، چیز بیشتر از این نیست، گنبد و بارگاه به اصطلاح گذشته ما نداره بیع و حرفا، بیعی که با اشاره و با کتابت و با معاطات و امثال اینها انجام میگیره، با اینم انجام میگیره. کجا؟ هنوز ما در فرض متباین بحث کردیم، پس در فرض تباین لا شک بر این که اجازه اون بیعه به عنوان اجازه نمیتونه بیعه گذشته درست کنه، چون اجازه به اون نخورده، بیعه هم به این چیزی که اجازه بهش خورده نخورده، خودش ممکنه بشه یک عقد جدیدی اگر قبولی هم بهش بیاد از طرف اصیل. در اینجا روشنه که دیگه عقد دیگری میشه غیر از اون عقد، نه تصحیح اون عقد میشه. بحث در اینجا پس نیست، بحث در اختلاف بین اجازه و عقد به انحاء دیگری از اختلاف غیر از تباین، مباینات کلی در موضوع، این یه چیزی رو فروخته و چیز دیگر اجازه کرده، سوال اختلاف غیر تباینی. این سوال اختلاف غیر تباینی سوال متعددی است. صورت اولا اینکه اختلاف به نحو کلی و فرد باشه، به این ترتیب که فضولی کلی را فروخته، یه فرد کلی مثلا یک صبره گندم فروخته، بعد یه صبره از صبره های این آقای مالک را برداشته به عنوان وفا تسلیم اون مشتری کرده، بیع فضولی به کلی خورده و فرد را به عنوان وفا پرداخت کرده، بعد مالک ملتفت میشه میخواد اجازه کنه، کلی را اجازه نمیکنه، فرد را میخواد اجازه کنه. این یه نوع اختلاف متعلق بیع فضولی کلی است و فرد وفاء بشه، نه خودش مبیع نیست، وفاء به بیع. متعلق اجازه مالک فرد نه کلی، مالک بگه من اون فردی که فروخت اون را راضیم، اما فرد دیگر راضی نیستم. این شاید اثرش اینجا مثلا ظاهر بشه که اگر کسی بخواد اون فرد را عوض کنه، مثلا دیگه حق عوض کردن این فرد را فروخته، بخلاف این جایی که کلی را اجازه کرده، خب یعنی کلی در ذمه‌ش، اون قبض هم قبض فضولی است. مثلا اگر قبض رو میتونه اجازه نکنه، یه فرد دیگه بهش بده غیر زوفر. اگر کلی رو امضا کرد میتونه این فرد پس بگیره، یه فرد دیگه بهش بده. اما اگر فرد رو امضا کرد دیگه نمیتونه اون فرد رو بگیره، یه فرد دیگه بهش بده مالک. اینم اثر این دو تاست. خب حالا اگه اینجوری شد، مالک بایع کلی فروخته، فرد غالبا بیو اینجوری است، میاد مثلا از یه مغازه 1 کیلو شکر بخواد بخره، خب این بیع کلی است، بعد از 1 کیلو شکر موجود در اون مغازه این آقای فضولی برمی‌داره بهش میده و اقباض میکنه که اینا همش فضولی فضولتن انجام گرفته. خب اینجا اگر مالک آمد کلی رو اجازه کرد و فرد رو هم اقباض فرد هم اجازه کرد، خب یقه اختلافی نیست. اگر کلی رو اجازه کرد، فرد رو وفا رو اجازه نکرد، بیع صحیحه به اجازه، ولی اقباض درست نیست، میتونه بیاد اینه پس بگیره مالک و یه فرد دیگه بهش بده، چون هنوز مبیع در ذمه خودشه و اقباض را اجازه نکرده، قبلن هم گذشت. و اما اگر آمد فرد، بازم اشکالی نیست در صحت بیع، چون متعلق اجازه با متعلق بیع هر دو کلیه. اما اگر او کلی بیع کرد، این فرد را اجازه کرد، اینجا آیا یحکمو به بطلان المعامله یا یحکمو به صحه؟ ممکنه در اینجا کسی قائل به بطلان بشه به این بیان که آن چیزی رو که انشاء کرده فضولی بیع کلی است، آن چیزی رو که اجازه کرده مالک بیع شخصی است، اون فرد شخصی است که گرفته، و کلی و شخصی از نظر عرف اینا دو چیزن، انشاء بر کلی انشاء بر شخصی. شخص برش به انشاء بیعی نشده بود، شخص رو به عنوان وفا داده بود آقای فضولی، انشاء رو بر کلی کرده بود، مالکم که کلی رو امضا نکرد. و ادعای این که خب فرد شامل بر کلی است و خصوصیت فردی که انه کلی جزء فرده، کلی ضمن و جزء فردم هست، این رو کسی از باب اجازه کردن فرد، این کلی چون ضمن فرده پس که انه این فرد را هم فروخته آقای مالک، آقای فضولی، و مالک امضا کرده این فرد را، این جوابش اینه که این یه تحلیل عقلی است و الا از نظر عرفی کلی چیز فرد چیز دیگه است. اینا دو متعلقن در نظر عرف، کلی یک متعلق بیع و شخص متعلق دیگری است. میگن این بر این شخص بیعی واقع نشده بود، این انشاء اجازه کرد بیعی را که لم یقع، اون بیعی که انشاء شده بود برای عنوان انشاء شده بود، کلی که این آقا اجازه نکرد، پس میشه مثل متباینه، نیاز به یک قبلتوی جدید داره و یک انشاء بیع جدید، یا مثلا قبلتوی با اکتفای با اون اجازه اگه بشه قبلتوی جدیدی از طرف اصل. پس بنابراین اینجا هم یحکمو بالبطلان، و اینکه این ملحق به صورت تباینه، چون اون چی که متعلق انشاء کلیه، اون چی که متعلق اجازه است شخصیه، عین شخصیه است، و عین شخصی با عین کلی متباینه اینه، با اون مفهوم کلی متباینه اینه. این اشکالی که در صحت در اینجا ممکنه بشه، الا اینکه این اشکال را میتونه انسان جواب بده به اینکه در اینجا این که متعاقدین که بر کلی انشاء کردن قبول کردن اون فرد را، یعنی به عنوان وفا این فرد را قبول کرده، در اینجا یه دلالت التزامی ایجاد میشه بر این که اینها به مبادله بین این فرد و این فرد کلی با اون سمن به این هم راضی هست. و ما در باب انشاء و ابراز بیشتر از این نمیخواییم که این دیگه کمتر از معاطات نیست، همون تعبیری که اونجا گفتیم، اینجا کمتر از معاطات نیست. این وقتی این فرد رو داد به عنوان وفا، این کاشف از این که پس راضی این مبادله بشه بین این فرد ولو به عنوان وفا، به عنوان مصداق اون کلی، پس وقوع مبادله خارجی بین این فرد و سمن رو همین آقا راضیه. نه خب اینو بگیم، این معامله ای که شده چون درش قبض و اقباض هم شده و این فرد اون کلی تعیین شده، در حقیقت کسی که بیع کلی رو میکنه و بعد یک فردی رو میده، این راضیه که مبادله بین اون فرد بشه و بین سمن، چون همین کار کرده به نتیجه اینو داده دیگه بشه. پس یک دلالت التزامی بر رضا و ترازی به مبادله بین اون فرد و سمن هم ضمناً این چنین مبادله‌ای و این چنین انشائی و این چنین ابرازی و این چنین دلالتی هم داره ضمناً یا التزاماً. خب پس یک انشاء مبادله بین این دو فرد هم ولو به دلالت التزامی، یا رضای به مبادله بین این دو فرد هم ولو به دلالت التزامی در انشاء فضولی هست و این قدر کافیه برای ابراز. ما در انشاء و ابراز بیش از این مقدار نمی‌خوایم. ابراز رضای به تبادل بین این دوتا، فقط مالک نبوده، تصرفش نافذ نبوده، مالک میگه من قبول دارم این کاری که شد، اجازه میکنم این کاری که شد، پس اجازه میکنه در حقیقت مالک، مدلول التزامیه یا مدلول زمینیه مبادله اون فرد را که دو مرحله‌ای شده، یه مرحله کلی یه مرحله وفا. درسته این دو مرحله است، به دقت و تحلیل دو مرحله است، ولی بالاخره کسی که این دو مرحله رو بگذرونه نتیجهش اینه که قبول داره این فرد مبادله بشه با اون ثمنی که گرفته در مقابل این فرد، اینو قبول داره و فعلش کاشف از اینه، از این رضاست. و ما در باب ابراز و کشف و انشاء و امثال اینا بیشتر از این نمیخوایم. مالک هم آمده اجازه کرده، گفته این کاری که شده، این مبادله خارجی بین اون فرد و بین این ثمن که شده، اینو من قبول دارم. یکی اشکال کنید تا بتونیم گوش بدیم.
حمایت از کلی میکنه یا نه؟
نه دیگه نمیتونه این کار، اینه قبول نداره مالک، مالک اونو نمیخواد اجازه کنه. اگه اون اجازه کرد که هیچی، نه مالک میخواد این کار کنه، میگه من حاضرم مبادله‌ای که بین این فرد و بین سمن شده، اینه حاضرم امضا کنم. خب گفته میشه انشاء نشده، میگیم نه انشاء شده. ضمناً کسی که انشاء بیع کلی رو کرده و این فرد را داده در مقام کلی، این در حقیقت معناش اینه راضی بوده، راضی بوده، هم اون طرف راضی بوده هم این طرف، هر دو راضی بودن که مبادله انجام بگیره بین اون سمن و بین این فرد، چون کلی به ما و کلی که به درد کسی نمیخوره، به لحاظ فردشه به درد میخوره. وقتی این خیلی خوب، پس انشاء اونها در حقیقت واجد دلالت دیگری هم هست بر رضا و ترازی دو طرف، اصیل و فضولی، بر این که
نه.
نه نه نیست، نه نیست، انشاءات افراد نیست، نه انشاءات افراد رضای به فردی که میده هست که این بشه بدن، این مقدار میگیم کافیست. در باب انشاء، در باب ابراز ترازی بیش از این لازم نیست. در باب ابراز ما انشاء که باز همون حرف میزنیم، گنبد بارگاه که نمیخواد. انشاء عبارت از اینه که آقای متعاملین راضی باشن، این در مقابل او قرار بگیره، جایی که فرد را مشخص کرده و داد به عنوان وفای کلی، در حقیقت این آقا راضیه
که
این آقا راضیه که این مبادله بشه با اون. حالا این را اینجوری دو مرحله انجام داده به معنای این نیست که این را به عبارت اخرى شبیه موارد تعدد مطلوبه. بالاخره این قبول هم داره، شده با تعداد مطلوب میگن، اینی که هم قبول داره فی نفسه، اینم قبول داره در اینجا که این شخص فردی را که داد، این در مقابل اون ثمن قرار بگیره و فعلش هم دال بر قبوله و رضاش به اینه. وقتی این دلالت درست شد، انشاء یعنی ابراز رضا. ما انشاء را اگر کسی انشاء کرد به عنوان رضی، تو ار گفت من راضی ام این که این در مقابل او قرار بگیره، این بیعه یا نه؟ در باب انشاء اگر کسی گفت من راضی ام این دفتر در مقابل یک تومن قرار بگیره، این که بیعه. خیلی اینجا هم میگیم دلالت بر رضا به این معنا هست، کسی که بیعه کلی کرد با اون طرف و فرد را معین کرد، این کارش دلالت داره بر اینکه راضی ان این دوتا و این رضای خودشون هم ابراز کردن به خود این بیعه کلی. نه فرض کنید دو تا بیعه، یه بیعه کلی است و یک ابراز رضا، چون بیعه اینه ابراز رضا است، یه بیعه کلی ابراز میدونیم، ابراز رضا میدونیم. وقتی ابراز رضا دونستیم، اگر مالک اومد گفت من این دومی رو قبول دارم، اون اولی رو قبول ندارم ولی این رضای دومی رو قبول دارم که ابراز شده، رضایی به این که این مقابل او قرار بگیره، اینه من قبول دارم. خیلی خوب، این میشه جایی که قبض و اقباض بشه، اگر نشه نه، اگر قبض و اقباض نشده باشه نه، اینجور دلالتی نداره. اما جایی که قبض و اقباض بشه، این قهرن دلالت داره برای این که این دو نفر راضی هن که این شخص، این فرد، این کلی بدل قرار بگیره، اونم مبدل، ولذا به عنوان فرد کلی میده، به عنوان همون بدلی که این مستحقه میده، چون کلی و فرد یکی میشه. پس بنابراین در این جایی که تقابض واقع میشه، یک انشاء یا ابراز رضا هم شده بر این که این فردی را که تسلیم میکنه در مقابل ثمنی که میگیره، اینو راضی ان میگن اینا مقابل همدیگه قرار بگیرن و ابراز این رضا را هم کردن به خود تقابضی که بعد از اون به کلی انجام گرفته. مالک میاد میگه من این مبرز را انشاء قبول دارم، اون مبرز را قبول ندارم که کلی در ذمه من باشه، اون را قبول ندارم، ولی این مبرز را قبول دارم، این مبرز خارج رضای ابراز شده ای از طرف این دو نفر ولو به دلالت التزامی، اینه من قبول میکنم. و امضیته اجزته یقع بیعن، دیگه ما در باب بیع یه گنبد بارگان هم حرف میزنیم، گنبد بارگان میخواییم، عرف هم اینجا میگه بله آقا قبول کرده، اینی که گرفتی این در مقابل این ثمن اجزته. پس بنابراین در این صورت قول به صحت، قول مقبولی است عرفاً، ارتکاز عرفی هم شاهد بر صحت اینجا چیزی است. صورت دوم عکس این صورته، عکس اون آقا بیع شخصی کرده، فروخته بش مثلا این صاع از گندم را، این صبره را، ولی آقای مالک بعد که میفهمه میگه من این صبره را میخوام، اینی نمیخوام بدم، کلی را قبول میکنم، بیع امضا میخواد بکنه در کلی، بگه کلی یک صاع را من قبول دارم بیعش را، ولی این فرد را قبول نداره. این عکس صورت سابقه است. آیا اینجا هم مقتضی قاعده صحته یا مقتضی قاعده بطلانه؟ اینجا باز اون اشکال اول میاد، کسی بگه برای این که کلی غیر از فرده، اینی که این میخواد اجازه بده انشا نشده، اون فردی که انشا شده، اون شیعی که انشا شده به شخصی است، اونم که اجازه نداده، مالک میخواد برای خودش. پس ما اجیزه لا وجود انشائی له، ما انشئ له وجود انشائی لم یوجز، از مالک اکونو باطل. ولی اینجا هم صحیح اینه که تفصیل بدیم بین جایی که در اون فرد یک خصوصیتی باشه که آقای طرف اصیل نظرش به اون خصوصیت فردی شخصیه باشه، قبول کرده به ما هو اون خصوصیت رو قبول کرده، این یک صورت. یه صورت نه، اون شخص رو قبول کرده چون برایش متساوی بوده، متساوی الاقدام بوده افراد این کیسه های گندو، این یک کیسه میخواسته و همش برایش سیام بوده، اینو اختیار کرده، گفته اشتری تو حالا، اونم گفته بعت حالا فضولی. از باب اختیار این، از باب خصوصیتی که نظرش به او بوده نبوده، از باب تساوی اقدام افراد و نمیخواسته به کلی کنه به شخصی کرد، این یکی اختیار کرده، مثل اختیار عهد رقیفین هست، جایی که متساوی باشن در منفعت و غرض. در صورت اول بله جا داره کسی بگه این باطله به اجازه، چون اون قبول کرده و مبادله کرده و شخص او را و این امضا نکرد، آقای مالک کلی را هم که او قبول نکرده بود، خصوصیتی بود در اون فرد، اون نمیخواست مثلا این جید بود، این بهتر بود، این متبرک بود، این چیزی بود، اونو میخواست، کلی رو نمیخواست. اینجا جا داره کسی بگه بیع باطل با اجازه، صحیح نمیشه بیع کلی، فرد را هم که اجازه نکرده. اما در صورت دوم، در حالت دوم از این صورت، و اون اونجایی که این اختیارش این فرد به نحو از باب تساویش بوده با بقیه افراد. اینجا کسی میشه اون مسئله تعدد مطلوب رو اینجا بگه که در حقیقت این آقا دو تا مطلوب داشته وقتی گفته قبل تو، هم یا دو تا مطلوب، هم تعبیر دو تا مطلوب هم درست نیست. یعنی اینجا در حقیقت این راضی بوده ضمناً، همچنین درست قبل تو خودش به فرد گفته.